ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کمپین بین المللی محو سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه صلح نوبل امسال شد. مراسم تشییع جنازه جلال طالبانی در سلیمانیه برگزار شد. و یک مقام ارشد نظامی ایران استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری در منطقه دانست. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. کمپین بین المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. کمپین آیکن مستقر در ژنو که 10 سال قبل در شهر وین پایه‌ریزی شد، در برگیرنده ائتلاف جهانی جوامع مدنی به منظور تشویق به پیروی و اجرای کامل پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای است. کمیته صلح نوبل تلاش‌های آیکن برای جلب توجه جامعه جهانی نسبت به عواقب فاجعه بار انسانی ناشی از بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای را از جمله دلایل اعطای این جایزه توصیف کرد. با پیگیری این سازمان، حدود 2 ماه پیش سازمان ملل با ارائه پیمان جدیدی بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع اعلام کرد. جایزه صلح نوبل سال 2016، سال گذشته، به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، به خاطر تلاش‌هایش برای برقراری صلح با شورشیان فارک اهدا شده بود. اما دقایقی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و از او ابتدا در مورد تأثیر این جایزه بر شرایط فعلی توافق هسته‌ای ایران با غرب در اوج مخالفت‌های رئیس جمهوری آمریکا با آن پرسیدم.
درسته که هدف‌های سازمان آیکن که مقابله با سلاح‌های هسته‌ای است با هدف‌های توافق اتمی همسو است، ولی ضرورتاً دادن جایزه به این سازمان کمکی به حفظ توافق نمی‌کنه، به یک دلیل ساده که آمریکا ایران رو متهم به نقض توافق اتمی می‌کنه از یک سو، و از سوی کشور نمی‌تونه مدافع نقض سلاح‌های هسته‌ای باشه، ولی همزمان جهان خارج، شورای امنیت و کشورهای اروپایی، آمریکا اون رو متهم بکنن به فعالیت‌های موشکی که به هر حال می‌تونه یک خطر امنیتی تلقی بشه.
به نظرتون آکادمی نوبل از طریق این جایزه صلح پیامی برای آمریکا و ایران در پیش بردن توافق هسته‌ای داره میفرسته، و اگر اینطوره چه پیامی؟
من فکر میکنم اگر مثلا آقای ظریف برنده این جایزه میشد که انتظارش خیلی بیشتر بود در سال 2015 اتفاق بیفته، پیامی برای آمریکا داشت، ولی با توجه به اینکه انکار شده تلاش‌های جامعه اروپا، خانم مگرینی و آقای ظریف و غیره، به نظر نمی‌رسه که این جایزه پیام مستقیمی برای دولت آمریکا داشته باشه. دولت آمریکا تصمیمش در مورد برجام و توافق اتمی و ادامه حضور واشنگتن در این توافق گرفته، بنابراین حتی اگر پیامی داشت، پیامی دیرهنگامیه.
به آقای ظریف اشاره کردین. اتفاقا گمان زنی های پیش از اهدای این جایزه مطرح بود که ممکنه این جایزه به طور مشترک به آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و تیمی که توافق هسته‌ای رو به ثمر رسوندند برسه. در مورد این گمان زنی ها شما چه تحلیلی دارید؟
این گمان زنی ها بیشتر از طرف رسانه های متمایل به چپ بوده، مثل منچستر گاردین در انگلیس که با سیاست های آقای ترامپ همسویی نداره و نوعی تمایلات جمهوری اسلامی هم در نوشته هاش دیده میشه. ولی در مورد جایزه صلح همیشه گمان زنی های اشتباهی بوده. جایزه صلح نوبل همیشه گفته میشه دارای رنگ سیاسی است و آمریکایی ها هم در این مورد نقشی دارند. اولا ایران سهمیه‌اش از جایزه صلح نوبل گرفته، خانم شیرین عبادی قبلا برنده این جایزه شده بود، و اگر آقای ظریف واقعا شانسی داشت، باید در اوج قدرت دولت آقای اوباما به این جایزه میرسید و جایزه شریکی بین ایشون و آقای جان کری تقسیم میشد، نه در دوره‌ای که دولت آمریکا با برجام و نقش ایران کاملا مخالفه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. اما ادامه خبرها. مراسم تشییع جنازه جلال طالبانی با حضور شماری از مقام‌های خارجی و دولتمندان عراقی در شهر سلیمانیه برگزار شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز روز جمعه در مراسم تدفین رئیس جمهوری پیشین عراق شرکت کرد. جلال طالبانی که از سال 2005 تا 2014 میلادی رئیس جمهوری عراق بود، در سن 83 سالگی روز سه‌شنبه در بیمارستانی در شهر برلین درگذشت. آقای طالبانی در سال 1933 میلادی در نزدیکی اربیل، شهری که همکنون مقر اقلیم کردستان عراق است، به دنیا آمد. او نخستین رئیس جمهوری غیر عرب عراق بود که در سال 2005 میلادی، دو سال پس از سقوط حکومت صدام حسین، به این مقام انتخاب شد. سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حل نشدن موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری احتمالی در منطقه خواند. به گزارش ایسنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را کار آمریکا و اسرائیل دانسته و در ادامه خاطر نشان کرد اگر این حادثه حل نشود، حتما مبدأ درگیری چند ده ساله‌ای در منطقه خواهد بود. ترکیه و ایران مخالفت خود را با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کردند. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، گفته است که این همه‌پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ملغی کردن نتیجه آن شده است. در همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، بیش از 92% از شرکت کنندگان به استقلال اقلیم کردستان عراق رأی دادند. اما دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از کشف 10 میلیون دلار جعلی در توابع شهرستان دنا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهرداد کرمی روز جمعه گفت این دلارهای جعلی در جریان بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف شده و دو نفر نیز در این ارتباط بازداشت شدند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد. در چند سال گذشته مسئولان انتظامی ایران از جمله در دو استان فارس و قم از بازداشت افرادی به اتهام جعل اسکناس‌های دلار و یورو خبر داده بودند. و به گفته مقام‌های روسیه، روز جمعه در برخورد قطار و یک دستگاه اتوبوس در شرق مسکو دست کم 19 تن کشته و شماری مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها اغلب کشته شدگان از شهروندان ازبکستان بودند. مسئولان پلیس محلی گفتند این تصادف در ساعات اولیه بامداد امروز و نزدیک شهر ولادیمیر، حدود 190 کیلومتری مسکو رخ داده است. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده که این اتوبوس با پلاک قزاقستان حامل 55 تن از شهروندان ازبک و دو راننده قزاق بوده است. بنا به گفته مقام‌های محلی، این اتوبوس بی توجه به چراغ قرمز قصد عبور از تقاطع جاده و راه آهن را کرده بود که در پی خراب شدن اتوبوس روی ریل‌ها این حادثه به وقوع پیوسته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در پی سفر یک روزه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارتقای حجم مبادلات تجاری دو کشور به 30 میلیارد دلار خبر دادند. نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا پرسیده چرا با گذشت چند سال از هدف قرار دادن 30 میلیارد دلار هنوز رقم مبادلات دو کشور به این مبلغ نرسیده است. فریدون خاوند:
اوج مبادلات بازرگانی بین ایران و ترکیه سال 2012 بوده که اون موقع حجم روابط بازرگانی دو کشور رسید به مرز 22 میلیارد دلار. بعد از اون کاهش پیدا کرد و بر اساس آخرین آمارهایی که از طرف منابع ترکیه اعلام شده و منابع ایرانی هم اون رو در واقع تایید کردند، در سال 2016 حجم بازرگانی دو کشور سقوط کرده به زیر 10 میلیارد دلار. چرا این اتفاق افتاده و چرا ایران و ترکیه برخلاف آن چیزی که میخواستند نتوانستند سطح مبادلات بازرگانی خودشون رو به 30 میلیارد دلار برسونند؟ میشه به 4 عامل اشاره کرد که عبارت باشند. اولا، عامل اول یکی تحریم های کمرشکن بود علیه ایران و کوچکتر شدن اقتصاد اون. عامل دوم دشواری‌های اقتصادی خود ترکیه است که اون هم طبعا بر روابط بازرگانی این کشور با همسایه شرقیش ایران تأثیر گذاشته. عامل سومش گسترش ناامنی در ترکیه بود، به خصوص در مناطق نزدیک به مرزهای ایران. و بالاخره عامل چهارم تنش‌های روزافزونی بود که در روابط ایران و ترکیه پیش آمد.
اشاره کردید به روابط سیاسی بین دو کشور ایران و ترکیه سر مسائل مختلف به ویژه سوریه با هم هم‌آوا و هماهنگ نبودند. با توجه به اینکه دوباره صحبت سر رساندن حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 30 میلیارد دلار هست، واقعا شما چقدر امیدوار هستید که این مسئله تحقق پیدا کنه؟
ببینید، در حال حاضر یک موقعی بر سر سوریه تنش بود، الان به خصوص در مورد قضیه کردستان تهران و آنکارا به هم نزدیک شدند و بار دیگر صحبت از گرمی روابطشون هست. و طبعا بازرگانان دو کشور، محافل کسب و کار دو کشور امیدوار شدند که با استفاده از این فرصت بتوانند دوباره سطح روابط خودشون رو گسترش بدن. من یک مقداری تردید دارم در مورد این مسئله. بخوب اولا اینکه روابط بازرگانی خیلی خیلی وابسته بشه به روابط سیاسی بین دو کشور یه مقداری مسئله برانگیزه، چون امروز به هم نزدیک میشن، فردا از هم دور میشن و این طبعا بر روابط بازرگانیشون هم تأثیر میذاره. این نشانه خوبی نیست. و نکته آخر اینکه به هر حال روابط بازرگانی بین ایران و ترکیه بستگی زیادی داره به اوضاع اقتصادی دو کشور در سالهای آینده، و همینطور اینکه چه مقداری مسائل مربوط به تحریم و روابط ایران با آمریکا بر روابط ایران و ترکیه هم به هر حال تأثیر میذاره.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان مقیم پاریس، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. و در پایان این بخش خبری برنامه ملاقات رو می‌شنویم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد، حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند صنایعی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجوی شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه صنایعی، یکی از فرزندان فرهمند صنایعی و فرهناز تبیانیان، چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان می رسد.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از مهتاب وحیدی را. خبرها و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برمیگردیم. سپاسگزار از همراهی شما.